بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنون و متشکریم که برنامه خودتون رو، برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. انشالله هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید و ما افتخار داریم در خدمت شما باشیم. حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون، عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله که حضرت خودش به کرم و مرحمتش از هممون قبول بکنه. در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر. این برنامه هم قرار هست در رابطه با ابعاد مختلف از این کانون مهری که همه ما بهش وابسته هستیم و بسیاری از اتفاقات مهم زندگی ما از همینجا نشأت میگیره صحبت بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده‌ای عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند متعال عزاداری‌هاشون رو به کرم خودش پذیرفته بیشتر و همیشگیش کنه در زندگیشون که انشالله برکاتش نازل بشه.
انشالله. استاد یه مروری من داشته باشم با اجازتون، با توجه اینکه چند برنامه یه فاصله افتاده، ما در رابطه با عوامل ایجاد امنیت و اقتدار نشأت گرفته از تربیت در خانواده صحبت کردیم، عواملش رو چندین برنامه دربارش بحث کردیم و رسیدیم الان به یک موضوع جدیدی با عنوان مهارت‌های پرورش فرزند موفق، که تیتر جدیدی است که امروز قرار هست بحث رو درباره‌اش شروع بکنیم و در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب بله، ممکنه خیلی‌ها سوال بکنن، تو ذهنشون این سوال باشه که اگر بنا باشه ما در روابط اجتماعی فرزندانمون توفیقاتی بخوایم ببینیم، اگر بخوایم در بحث مجموعه عواملی که قبلا فرمودید بحث شد بتونیم خوب اجرایش کنیم، یا بخوایم در زمینه‌های عاطفی بتونیم کمکشون بکنیم، بخوایم در بحث مجموعه از نگرانی‌ها نجاتشون بدیم و پیشگیری بکنیم، چرا که ما در حقیقت ملتی هستیم با توجه به اون نوع اعتقاداتمون بایستی بتونیم افرادی را پرورش بدیم که پیامبر عظیم الشان و اهل بیتش از ما انتظار دارن و ما خودمون داریم این مسیر رو در حقیقت برای بچه‌هامون نشون میدیم. اگر این با قوانین و قواعد خودش پیش نره، چه بسا نتونیم مجموعه اهدافمون رو براشون عملی بکنیم. به همین خاطر اون مهارت‌هایی که برای پرورش فرزند موفق در همه اون زمین‌هایی که مطرح شد به دست بیاریم، والدین باید یه مجموعه کارهایی رو انجام بدن. یعنی در حقیقت خود والدین درگیر هستن، فرزندانشون هم درگیر هستن با اون مجموعه مهارت‌ها و عواملی که دور هم چیده شدن، ما چه بخوایم چه نخوایم تو زندگیمون وجود دارن. خب والدین اگه بنا هست خوب تو این مسیر قدم بردارن، اولش اینه که کمتر نگران و عصبی باشن نسبت به فعالیت‌های ظاهری بچه‌هاشون. والدینی که استرس دارن، خواه در اثر کار یا به خاطر مدرسه و زندگی و خانوادگیشون، در نهایت این استرس رو به کودکشون، به نوجوانشون، به جوانشون منتقل میکنن. خود دوره نوجوانی دوره حساسی است، بیشتر از دوره کودکی انتقال این رو حس میکنه، یعنی میفهمه در حقیقت این والدین اون استرسی رو که دارند با بیانشون، با عملشون متوجه میشن و جذبش میکنن. به همین خاطر گفته میشه که این مجموعه استرس ها، نگرانی ها، اون حالت عصبانی هایی که گاهی از خودشون نشون میدن، بدون ایجاد مشکل ظاهری ازش عبور میشه. ما بایستی بتونیم در حقیقت اون مشکلات رو پیشگیری بکنیم که به صورت میشه گفت زیر خاکستری در زندگی بچه‌هامون اتفاق میفته، یا بهتر بگیم آب زیر کاهه، خیلی دیده نمیشه. ما برای اینکه این حالات رو در بین بچه‌هامون رسوخ ندیم، در زندگیشون پیدا نشه، باید خودمون کمتر نگران باشیم، خودمون کمتر عصبی باشیم. اگر این نوع نگرانی عصبی رو از خودمون دور بکنیم، میتونه سلامت فرزندانمون رو تضمین بکنه. سلامتی که برای بچه ها هست، یه اشاره کوتاه بهش بکنم. یه واقعیتی است، کودک، نوجوان، جوان، خصوصا دوره نوجوانی، بحث سلامت عاطفی اجتماعی براش مؤثرتره. این روزا که در اکثر کشورها، اگر نگیم در همه کشورها، مدارس باز شده و در بعضی از کشورها دانشگاه‌ها باز شده، بعضی هم در حال باز شدن هست، بهترین مثالشه این موقعیت. ببینید خانواده به خاطر فرض فرمایید بحث کرونا که در همه کشورها هست، یا فرض فرمایید تو بحث بیماری‌های واگیردار دیگر، خیلی بیماری‌های ویروسی هست که ربطی به یه سال و دو سال اینام نداره، در همه اعصار وجود داره دیگه، مثل آنفولانزایی که در حقیقت توی دهه‌های اخیر هر سال با شروع مدارس یه مقدار شیوعش پیدا میشه. اگر بنا باشد با نگرانی والدین این رو دنبال بکنن، بخوان فرزندان مبتلای به این قصه نشه، همین نگرانی آثار بسیار بدی رو بر عواطف و سپر روابط اجتماعی بچه ها میگذاره، اما ما ظواهر اون آثار رو ممکنه نبینیم. ممکنه ما میشه گفت که نوع واکنش هاش رو، نوع پژواک هاش رو، واکنش هاش رو ما نبینیم، ولی وجود داره. در این موقعیت یه مقدار به اصطلاح مثال رو عادی در بگم، یه خیلی مثال عادی، اصلا هیچ نوع ویروسی، هیچ نوع بیماری نیست. همین که همین اوائل سال تحصیلی نگران میشن مادرها، پدرها، خصوصا مادرها، که این فرزندان فرض فرمایید میتونن سری آماده بشن، میتونن خودشون رو برسونن، خودشون میتونن تطبیق بدن، مخصوصا مدرسه اگر جدید باشه یا پایه جدید شده باشه که معمولا همینطوریه، پایه تحصیلی جدید میشه، معلم جدید شده، همه اینا نگاه کنید، پایه جدید، معلم جدید، دوستان جدید احیانا، و کتاب جدید، نوع روش ها جدید، گاهی مدرسه جدید. والدین با نگرانی های خودشون، اگر نگرانیشون منتقل کنن مخصوصا، موجب میشد که فرزند دچار استرس مکنون بشه ابتداعا، بعد کم کم حالت عصبی بهش دست بده. بله. و این موجب بشه همون اول که نیاز به رفاقت، دوستی، مهربانی بین خود و دوستان در رابطه اجتماعی دچار مشکل کنه، یا همین استرس و عصبانیت مکنون موجب میشه بین خود و روابط کادر مدرسه دچار مشکل کنه.
درسته.
خب یکی از مهارت‌هایی که ما توصیه میکنن تا این مشکلات اجتماعی پیش نیاد، واقعا دچار مشکلات بعدی شخصی نشن، چون همین مشکلات اجتماعی مشکلات شخصی براشون ایجاد میکنه، یعنی یکی از واکنش هاست، یکی از فیدباک هاش اینه که خودشون در درون دچار یک سری آسیب ها میشن، یه مجموعه نگرانی ها، یه مجموعه باید و نباید ها، یه مجموعه تفکر ها، یه دینه مجموعه دل مشغولی ها. ببین اینا باید خیلی مراقب باشیم، ما نگرانیمون رو منتقل نکنیم به بچه ها. نگران نباشیم. برای چی نگران؟ مگه نگرانی قضیه رو حل میکنه تو این قصه؟ ببینید این نکته مهمه. مگه نگرانی قضیه رو حل میکنه؟ عصبانی میشیم. مگه عصبانی قضیه رو حل میکنه؟ عصبانی قضیه رو پیچیده تر میکنه اتفاقا. نگرانی ما رو عصبی میکنه، بعد عصبی این قضیه رو پیچیده تر میکنه. اینا با هم مرتبطن، زنجیروار میشن.
بله.
پس برای این که ما این مشکلات رو منتقل نکنیم و مشکل آفرین نشیم و خود اونم در وجود خودش مشکل آفرین تر نشه، یه واقعیتی است، بایستی آرامش خودمون رو تو این زمینه ها و امید خودمون رو و مهمتر از همه توکل خودمون رو همراه با دانایی هامون، ببینی توکل بدون دانایی معنی نداره، توکل همراه با دانایی‌مون، اصطلاحا در مطالب معارف اسلام میگن با معرفت، میگن زیارت با معرفت، تلاوت با معرفت.
بله.
اینجا همینه، توکل با معرفت منظورش همینه، یعنی اون شناخت معرفت اینجا معنای شناخته دیگه، اون شناخته، اون داناییه. خب ما اگر الان یه مثال ریزم بزنم، اگر فرض فرمایید بچه ها مدرسه میرن، من مثال مدرسه تازه فقط میذارم، مطالب دیگری مطالب اجتماعی بماند که خیلی گسترده تره، ما هم یه دونه رو اگر مورد توجه قرار بدیم بقیه برامون حله. میشه مثال های متعدد دیگری هم زد، اما چون موقعیتش اینطوریه که راحت تر میتونیم لمس بکنیم. وقتی بچه ها در حالت گفتگوی با دوستاشون هستن، در حالت ارتباط اجتماعی هستن، ما به جای راهکار که بتونه هم بفهمه هم اجرا بکنه، بیاییم معمولا تذکر بدیم، این موجب نگرانیه، این موجب عصبانیته. اگر بخوایم به جای این که در حقیقت تشویق کنیم، ببینید خیلی مهمه، تشویق کنیم نوع رعایت او، رعایت در پیشگیری از بیماری ها، رعایت در بهداشت، رعایت در به اصطلاح نظم در کارهاش، رعایت در تمیز نگه داشتن از همین حالاها، تمیز نگه داشتن نوشت افزارهاش، رعایت در، یعنی اون کلیه رعایت ها، هر جا رعایتی میبینیم ما تشویق کنیم، همراهیش کنیم. این نوع برخورد به اصطلاح میگن مهارت های امید افزا و توان افزا. امید افزا و توان افزا به این معناست او برای هفته بعدش حالت انگیزه سالمی پیدا میکنه، برای روز بعدش یعنی امروز برای فرداش حالت امیدواری همراه با انگیزه پیدا میکنه. توانش این میشه که یاد میگیره، توان افزایش اینه، بله. یاد میگیره بیشتر از این روش ها استفاده بکنه. خب این بهتره تا اینکه ما با حالت نگرانی ازش بخوایم مراقب باشه، حالت نگرانی ازش، یا اینکه عصبانی بشیم چرا رعایت نکردی، یا اینکه عصبانی بشیم چرا توجه نکردی، یا اینکه عصبانی بشیم حتی نسبت به کسی دیگه. ببینید مثال سادهش، این سرویس دارن فرض فرمایید، یه مینوبوسه، یه تاکسیه، فرقی نمیکنه. این راننده فرض کنیم یه قسمتی رعایت نکرده، به جای عصبانیت نشون دادن، ما اگر با همون حالت توجه و رعایت هاشون رو توجه بدیم، با سازی فکر اون زمینه ببریم، عصبانی بشیم، موجب میشد که این حالت نگرانی عصبی منتقل کنیم به هر دو. ببینید خیلی نکته اینجا مهم هستش، به همین خاطر همون بحث رحما و بینهمی که قرآن میفرماید یه تأکیدی برادره میشه. ما همه برادریم، ما همه برادر و خواهر دینی هستیم، ما همه به تعبیری از نظر کلیت میان تو خانواده ما، یه خانواده ایم، یه خانواده در حقیقت یه نوع حس دارن، به تعبیری از یک نوع خون هستن، از یک نوع گرایشه در حقیقت ژنتیکی هستن. پس نبایستی این رو یه جوری فاصله بین این ظاهری ها انداخت، ظاهر این پسر اون دختر، این پدر این مادره، ولی یکی هم برها عرض کردم. وقتی میگیم همسر از همینجا شروع میشه دیگه، همسر معنا به مفهومش اینه است که اینها دو جسمن با یه سر، یعنی با یه تفکر، دو جسمن یه تفکر دارن، دو جسمن دو نوع موجودن، ولی یک نوع گرایش دارن، یک نوع، هر دوتاشون یه چیز میخوان. این قدینا به هم نزدیکن، این قدینا به هم به اصطلاح معتقدن، این هم خب وقتی که اینقدر این زن و شوهر به هم اینطور معتقد میشن، به هم اینطور احترام میذارن، به هم اینطوری رعایت میکنن، معناش این میشه که در حقیقت نگرانی ها و در حقیقت عصبانیت ها برای خودشه، پس نباید اینو منتقل کرد. آدم که خودزنی نمیکنه که اینجا. پس این نکته بسیار مهمیه که ما کمتر نگرانی منتقل کنیم، کمتر نگران بشویم و کمتر منتقل کنیم، کمتر عصبان بشیم و کمتر منتقل بکنیم.
استاد این نگرانیه همون توجه بیش از حدم معنا میشه؟
خود به خود وقتی که ما توجه بیش از حد میکنیم، این یعنی همون نگرانی.
چون خاطرم هست بارها و بارها تاکید داشتید روی این موضوع که چه در دوران کودکی چه در دوران نوجوانی اگر توجه بیش از حدی اتفاق بیفته از سمت پدر و مادر، حتی در سنین بزرگسالی هم اون بحثای پیامدش مثل پرخاشگری،
دقیقا،
مثل بی‌حوصلگی، مثل از دیگران طلب داشتن حتی اتفاق میفته.
دقیقاً
این نگرانی هم همون ترجمه
همونه.
میشه
همونه. من برای اینکه مدای روشن‌تر میشه، یه مثال که فرمودید مثال یادم اومد. ببینید الان میگه بچه، من برای هر مقطعش یه مثال بزنم، مثلا برای کودکان ابتدایی فرض، میگه بچه‌مون امسال رفته مدرسه، مثلا خوب نتونسته ارتباط بگیره با دوستاش، یا نه گریه کرده، یا نه نمیخواد بره. همین نقل این موارد پیش بچه، نگرانی نشون دادن تو این قصه، اون مشکل رو بدتر میکنه. یعنی در حقیقت یک بازخورد مثبت که نداره، یه همچ حالاتیه. میگه چیکار کن؟ میگه خودت رو اینجا صبور آروم نشون بده و به بچه بگو این طبیعیه. طبیعیه روز اول شما ممکنه خجالت کشیده باشی، هرچند باید قبلا کاری کرده باشیم این اتفاق نیفته ها، ولی چون قبلا ما اجتماعی بار نیوردیمش، اینجا تو برنامه اجتماعی مشکل پیدا میکنه. پس میگه ما طبیعیه. طبیعی چجوریه؟ یه واقعیت، دروغ نگفتیم که. طبیعیه چون از قبل چیزی یادش ندادیم. پس میگه طبیعیه، باید حلش کنیم. یعنی اون جرأت و جسارت حل رو بهش بدیم تا دوچارمون، وگرنه همون توجه اضافی ریز شده. میگه بچه‌م مثلا امروز رفت مدرسه نتونست سوالشو بپرس، امروز بچه‌م رفت مدرسه مثلا بوریزش جا گذاشته، یا مثلا پاکونش جا گذاشته. اینا نباید اشاره به اینا کرد.
استاد اگر بیایم با خود بچه سهیمش کنیم که واکاوی بکنیم دلیلش چیه و با هم فکری هم راه حل براش پیدا بکنیم، این چی؟ این هم نگرانی ترجمه میشه یا نه؟
ببینید توی دو سه هفته اول، بله دو سه هفته اول بهترین کار در این است که والدین بتونن کمک کنن موفقیت های بچه ها را براش عیان کنن، احساس امید کنه، احساس توانمندی بکنه. یک. دو، کمک کنن عامل های توانمندی و خوشحالیش رو بالا ببرن. مثل چی؟ عامل های موفقیتش رو بالا ببرن. مثل چی؟ امروز که اومدن ولی یک جمله یادش دادن، این جمله رو بخوایم تکرار کنه، این جمله رو بخوایم مثال براش بزنه، این جمله رو بخوایم خودش یک مستاقی براش پیدا بکنه تا یادش نره. عدد گفتن براش، ریاضی گفتن، هر چی، اینا رو دو جمله سه جمله فردا میشه، اینا رو بتونیم همینا رو که کم هست یاد بگیره. به هر شکلی که اگر روش صحیح بلدیم که چه بهتر، اگر نه به هر شکلی که بتونه کمک بکنه باید. که این یاد بگیره. اگر این طور بشه، اینی هفته های اول موجب بشه محبوبیت، مقبولیت و موفقیت رو کنار هم ببینه،
درست.
تجربه کنه. چون تجربه کرده، اون نگرانی هایی که معمولا میاد سراغش خود به خود رخ برمیبنده. اون عصبانیت که باید اتفاق بیافته نسبت به زندگیش، نسبت به خانواده‌اش، اونسال هم خود به خود از بین میره. یعنی یک فضای جدیدی براش به وجود میاره. اون دلهره‌ای که قبلا داشت دیگه خبری نیست، نگرانی‌ها دیگه خبری نیست. خب این نتیجه‌اش، زمینش اینه که خانواده خودش هم چه حالتی باشه. نه زیاد توجه کنه، نه تذکر بده، نه در حقیقت تو این زمینه‌ها کنوکاش زیاد بکنه. خیلی خیلی عادی، خیلی عادی کار را پیش ببره، زمینه های حل مشکل برایش ایجاد کنه. ببینید یعنی گاهی موقع ما زمینه را ایجاد کنیم، فرزند هم نمیدونه واقعش که کارش حل میشه. مثل چی؟ همین که کمک کردیم درس های این امروزش رو خوب بلد شد و فرداش زمینه خیلی از مشکلات رو برایش حل کرده. یعنی فردا معلم در بین بچه اگر سوال کرد، در بین بچه ها تحقیر نمیشه، در بین بچه ها خجالت نمیکشه، در بین بچه ها دوچار خودکمبینی نمیشه. خب خیلی مشکلات این در پیش معلمش دوچار این نوع مشکلات نمیشه، و بعد تخیلات سراغش نمیاد، و بعد ترس و استرس سراغش نمیاد، و بعد ادرارش دوچار مشکل نمیشه، چون اینا اتفاقای بعدیشه برای کودکان. برای نوجوان بعد دوچار بدخوابی نمیشه، برای نوجوان هم چه حالتی پیدا میشه. یعنی ما مانع میشیم از بدخوابی، از استرس، از بدغذایی، از عدم کنترل ادرار کودکان، و این از پیش دبستانی تا پنجم ابتدایی مانع میشیم با این کارمون. از نوع در حقیقت خیال بافی ها، دروغ گفتن ها، مخصوصا از دروغ گفتن ها. چرا؟ چون اینا بندهای خدا بخوان از خودشون دفاع بکنن، راه بلد نیستن، از طرفی هم استرس پدر و مادر، عصبانیت پدر و مادر بینه، متوسل به چی میشه؟ یه چیزی رو بالاخره بگه که اینا راضی بشن. اون نمیدونه دروغه. اکثر بچه‌ها نمیدونن دروغه. خیال میکنن بهش میگن وسیله دفاعی. داره خودش دفاع میکنه یه جوری. نمیدونه واقعا، نمیخواد دروغ بگه. چون بالاخره اینا ذاتشون ذات پاکی ها و زیبایی هاست. به تدریج میشه تو دوره جوانی و نوجوانی، آخر نوجوانی میشه دروغ آگاهانه. معمولا دروغ آگاهانه نیست. خب این اولیش، در حقیقت ما مراقب باشیم. یکی از مهارت‌هایی که ما میگم برای موفق شدن بچه‌های روزها، مراقب باشین تا مشکلات اجتماعیشون رو کاهش بدیم به تدریج. پس یکیش این بود که نه نگران باشیم نه عصبی،
و اگر نگران و عصبی شدیم هم بروز
ندیم.
در وهله اول نشیم.
بله.
ولی اگر شدیم جلوی
بروز
بچه
ندیم، چون متوجه میشن. بریم حلش کنیم.
مثلا حالا این بحث روزم هست که پدر مادرها بالاخره نگران فرزندانشون هستن به خاطر شرایط سلامتی که در جامعه اتفاق افتاد و تحت شعاع قرار گرفته، سلامت عمومی جامعه، به خاطر این بیماری. این نگرانی شاید چند برابر بشه از سمت پدر و مادرها.
بله.
اینو باید چطور مدیریت بکنن؟ چون بالاخره این نگرانی میاد در کالبد تذکر به بچه قرار میگیره. مثلا دستتو به جای نمالی، دستتو به صورتت نمالی، ماسکتو برنداری. حالا یکی از دوستانم میگفتش که دوتا بچه به هم گفتن که ماسکامو با هم عوض کنیم ببینیم چجوری میشه. میاد تو این قالب تذکرات و نگرانی ها. پدر مادرانو باید چی کار بکنن که این
ببین
روز پیدا
نکنه؟ ما نگرانیمو تذکر میدیم، یه وقت آموزش میدیم. خیلی تفاوت با هم. وقت آموزش اینه که داره مثلا میگه که خب شما که فردا میرید مدرسه، یه نکات بهداشتی هست که خوب هستش که اطلاع داشته باشی. اگر اطلاع از قبل داری اینو یاداوریه. مثلا ماسکاتون رو با هم عوض نکنید یه وقت، چون خود این ادب بهداشته. همین، تمام. اما اینکه این شیوه گفتن، گاهی میگه که یه وقت نکنه این کارها.
این نگرانی ها
میرسه. نوع شیوه گفتنش خیلی مهمه. یه وقت نکنی این کار رو،
فرزند کاملا متوجه میشه این رو
100%. ببین نوع شیوه گفتن خیلی منتقل میکنه به اونها. بعد یه مدار مثلا پیازاقش هم میکنه. یه وقت نکنی این کار رو، بعد کرونا میگیری باید ببرمت آی سی او ها. همین حالا بنده خدا بچه استرس گرفتهش، نکنه این آی سی او. اصلا واقعا قصد نداره عوضم بکنه، ولی بس آی سی او براش مطرحه. نمیدونم دیدی که فلانی تلویزیون نشون داد چجوری بودا. این نحوه گفتنش هم خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. عرض کردم ما باید نوع گفتن اونطوری باشه که نگران آور نباشه، فهمیدنی باشه، آموزش باشه. خب چه اشکال داره آموزش بدیم این کارا رو بکنیم؟ خب حالا این آموزش ها رو هم خداییش ما خودمون باز منتقل نکنیم. خیلی هاش مدرسه تذکر برای چی میگن والدین برن مدرسه تو این زمینه هم یاری کنن؟ خب یه زنگ بزنیم نمیخوایم بریم، خانم معلم، آقا معلم، خانم مدیر، آقا مدیر، من پیشنهاد میدم این موارد گفته بشه، مثلا چیزی به ذهنش میاد. خب اینا دقیقاً وقتی به بچه‌ها منتقل میکنن خیلی راحت تر مطلب را میگیرن. معلم بهداشت دارن، معلم بهداشت وقتی بهشون میگه راحت تر میگیرن این مطالب را. هم پدر مادرم یه تأکید نهایی کردن که مثلا یه سفارشه در همین حد. لذا عرض کردم ببینید یه واقعیت، گاهی بعضی از استرس ها موجب میشه الان شبیه بعضی از مثل ایتالیا، مثل انگلستان، فرانسه الان به وجود اومده تحت عنوان مقابله با چی؟ ماسک زدن. یعنی شعار دارن تو خیابون که چرا ماسک بزنیم. خب این نوعی عصبانیت درونیه نسبت به اون. حالا میگن بعضی، حالا تقریبا میگن خست، نه بس خستگی نیست از ماسک خسته شده باشن. این نکته های دیگه داره که اگر کسی روانشناسه و جامعه شناسانه روی این قضیه کار بکنه، به این که کار کردن، به این نتیجه میرسه که در حقیقت نوع استرس و فشار روانی طور اینا به وجود میاره، خیلی چیزها رو برای خودشون یا خشنتر از یه حرفا میدنن یا اصلا ندید میگیرن. قطعا برای بچه هم همچه حالتیه. پس بنابراین شیوه گفتنش خیلی مهمه. نباید این نگرانی ها رو، عرض کردم خود نگرانی تنها نمیتونه دردی رو دوا کنه. یا خود عصبانی شدن به یک جریانی، یک فردی، یک نیدم بیماری نمیتونه دردی رو دوا کنه. روش صحیح است که درد رو دوا میکنه. خب این یک. دومین مهارتی که مطرح میکنن، میگن پشت کار رو با ارزشتر از استعدادها به بچه‌هامون نشون بدیم. یه واقعیتی است، خیلی از بچه‌هامون استعدادهای خاص بروز یافته دارن. مثلا یکی از بچه‌مون ورزشش بروز و عیان شده، یکی خطاطیش بروز و عیان شده، یکی فرض فرمایید که شعر گفتنش، یکی فرض فرمایید که داستان سراییش، یکی سرود خوندنش، هر کدام یه شکلی، یکی ممکنه دو سه تایی از اینا. ببینید اینا یه نوع استعداد هاست. ما گاهی دنبال استعدادهای دیگرشون هم داریم میدویم که هی میخوایم بگیم استعداد رو قوی کن، هوشت رو قوی کن، حافظت رو قوی کن، دنبال اینایی هم. میگه اینا خطاست. شما به عنوان مهارت‌های موفقیت آور بخوای کار کنی که بتونه خودشونه نوع پشتگار. چرا؟ چون هم بحث اجتماعیه، هم بحث فردیه، هم بحث به تعبیر عاطفی اجتماعیه. اینا کنار هم باید برای فرزندمون برمقان بیاریم.
بله.
دیدی بعضی از خانواده‌ها واقعا یه بچه خیلی خلاق، خیلی نترس اما مؤدب، آرام، صبور، یه بچه خیلی تیز اما خستگی ناپذیر، من تأکید رو این دارم، خستگی ناپذیر، به این راحتی از درس زده نمیشه، به این راحتی از مدرسه زده نمیشه، به این راحتی از همراهی با والدین زده نمیشه. این اسمش می‌ذاریم پشت کار. ما اگر بتونیم پشت کار رو از نظر نظری، از نظر علمی، از نظر چه بگیم آبروی عاطفیش، ما اینو با ارزش‌تر از این استعدادهایی که هی بعضی از مخصوصا مادرها روش اصرار دارن تلقی بدیم، آموزش بدیم، خود به خود مجموعی از استعدادها رشد خواهند کرد.
مثلا این جمله رو خیلی ما میشنویم استاد، که پدر مادر میگن الحمدلله بچه‌ام خیلی باهوشه.
خیلی غلطه این بس.
یادمه این رو بله. خیلی تاکید داشتید روش.
هم موجب میشه در آینده این بچه دچار اختلالات شدید اجتماعی بشه، در آینده دچار اختلالات شدید یادگیری بشه، و مهمتر از همه دچار اختلالات شدید در حقیقت مجموعه از بهنجارها و نابهنجارها با هم مخلوط میکنه. خب این شخص نمیتونه تشخیص خوب بده، چون میگه باهوشه، باهوشش هم واقعا میره تو میدون. هوش تنهایی خطر آفرینه، بسیار خطر آفرینه. لذا بارها هم عرض کردیم این همه آی کیو گفتن و میگن غلط شده، بگیم ای کیو. ما بیم مجموعه استعدادها کنار هم قرار بدیم. خب اینا نمیشه مگر این که عرض کردم پشت کار به عنوان کار با ارزشتر از خود استعداد. بس اینه، اگر کسی پشت کار رو انجام بده تمام امکانات وجودیش از تک تک سلول‌های بدنش شروع میکنن به فعالیت، این موجب میشه همه قدرت درون ریز به تکافو بیفتن، کمکاری نکنن، تنبلی نکنن، و مهمتر از همه ما ساعت بدنمون رو چون داره فعال میشه در اثر این مجموعه تک تک سلول‌ها در جای خودش کار بکنه، موجب میشه که ساعت جسممون تحت فرمان ساعت مغزمون قرار بگیره، شخصی منظم، شخصی در حقیقت در جای خود حرف بزنه، به وقت خود حرف بزنه، در جای خود به وقت خود کار بکنه، در جای خود به وقت خود تصمیم بگیره، در جای خود به وقت خود بخوابد و بیدار شه، در جای خود به وقت خود و همه مطالب دیگر. پس این خیلی مهمه که بیایم این شخص رو با پشت کار وادارش کنیم. خب اگر این طور بشه، ببینید وقتی پشت کار داره خودش برای درس خوندنش اقدام میکنه، ما دائم دنبالش نمیدویم، دائم تذکر نمیدیم. اگر پشت کار فعال بشه خودش تلاش میکنه اختلاف بین خود و دوستش رو حل بکنه، تبدیل به دوستی کنه. اگر پشت کارش فعال بشه او خودش تلاش میکنه نگرانی والدین رو احیانا اگر هست برطرف کنه، اگر نه نذاره به وجود بیاد، چون پشت کار داره. والدین چه میخوان؟ والدین میخوان در درس موفق بشه، با پشت کار انجام بده، نگرانی والدین برطرف شد. والدین میخوان در روابط اجتماعی به درگیری و دعوا و قهر و رنجید خاطر نشه، نه افراد نه تفرید، نه اینقدر دوست بشه با بچه‌ها ازش کولی بگیرن، نه اینقدر در حقیقت پرخاشگر و ناسازگار بشه که راش ندن. چرا؟ چون درسای پشت کار میرسه به اون جملاتی که لازم است در رابطه اجتماعی به کار ببره، لغتایی که به کار ببره. خب یکم چالاتی شد، یعنی استعدادها در حقیقت بروز ظهور پیدا کرده، یعنی استعداد خواندن، استعداد نوشتن، استعداد تمیز نگه داشتن، استعداد به تعبیری خوب تحلیل کردن، استعداد خوب حفظ کردن، استعداد خوب یادآوری کردن، خود به خود همینه داره فعال میشه. پس ببینید، این که بخوایم استعدادها را قوی بکنیم نیاز به کار خاصی نیست که از ما بر نیاد، از ما بر میاد.
شکوفا کردن اون استعدادها در بستر پشت کاره که اهمیت داره،
یه واقعیته.
درست.
یعنی زمینه آماده کشتی است که هر بذری میتونیم بکاریم.
درست. استاد موافقید یه فاصله بگیریم برگردیم؟ ممنونم. بریم بخش رو ببینیم، همچنان همراهتون هستیم، بفرمایید. جدی جدی با روزه های تو خودم پیر کردم، باور منی نکه میشه تو زندگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی من عوض شدم. آقا شگیمی حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر انسان از گذشت شکست سرم. حواست آقا نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم ببرم داره دیر میشه. قربونت برم، قربونت برم آقا، دوست مسکی نمیزنم دارم، دوست من اومدم تا با موجده عشق تازه آدم شم، دلم و بردار و یه جوری عاشق کن، رسوای عالم شم. کی منو صدا زده اگه تو صدام نکردی؟ ای بدی دیدی ولی تو منو رها نکردی، ای بدی دیدی ولی حواسم هست که بدیمو به روم نزدی، حواسم هست آقا این تو بودی که راه اومدی، حواسم هست عمر من داره طی میشه، طلب بگو کی میشه. دوست
بله، وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر. ممنونم که همچنان برنامه خودتون رو دنبال میکنید. مثل همیشه قسمت دوم برنامه ما تعلق داره به سوالات شما، پیام‌های شما، تماس‌های تلفنی که با لطف خودتون با برنامه خودتون برقرار می‌کنه و ما از این بابت بسیار خوشحالیم که بینندگان فرهیخته و ارجمندی مثل شما داریم و این ارتباط‌ها باعث افتخار ماست. آقای عبدی عزیز از کرمانشاه پشت خط برنامه ما هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای عبدی، در خدمتتون هستیم.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید، بفرمایید.
با آرزوی قبولی عزاداری شما بزرگواران
ان شاء الله برای شما
سوالی داشتم از خدمت استاد ارجمند که دستور هستم. فرزند پسری دارم در پایه 11 هم ریاضی که علاقمند به رفتن به حوزه هست و هم ادامه تحصیل در دانشگاه، در این مورد مردده که کدوم رو انتخاب کنه؟ لطفا استاد ارجمند راهنمایی بفرمایید. با تشکر از زحمات همه شما عزیزان التماس دعا دارم.
سپاسگزارم. ممنون از تماستون های عبدی. تشکر از شما. استاد در خدمت هستم.
عرضم به حضور شما، این نوع علایق خودش عامل بزرگی است که بتونه کار رو انجام بده. یعنی قبلا هم گفتیم اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. اگه کسی رغبت پیدا بکنه، دقت بعدیش چون هست، خود به خود به سمت موفقیت میره. شرط موفقیت همین علاقه هاست. خب این تا اینجا 50% به قول قدیمی اومده. 50% بعدی برمیگرده به برنامه ریزیش. آیا اول بره حوزه بعد بره دانشگاه، یا اول بره دانشگاه بعد بره حوزه؟ من خدمت این بزرگوار عرض کنم سه تا راه هست. این سه تا راه رو با توجه به موقعیت خودشون انجام بدن. اول این هستش که از همین الان ایشون میتونه هم حوزه را و هم ارزم به حضور شما مدرسه رو که پایه 11 و 12 را کنار هم بخونه انجام بده. چرا؟ چون اینطور که معلومه ایشون نمیخواد پزشک بشه. خب وقتی نمیخواد پزشک بشه، پس بنابراین برای اینکه رشته های دیگه در دانشگاه قبول بشه بسیار بسیار براش همواره. ما الان 96% رشته های دانشگاهیمون بدون کنکوره. 96% رشته های دانشگاهی بدون کنکوره در غیر پزشکی ها. خب اون 4% که کنکور لازم داره، بنابراین خیلی راحت میتونن تو این قسمت نگران نباید باشن به این که میتونه قبول بشه در دانشگاه یا نه. قاعدتا ایشون که وقتی میخواد عرضم به حضور شما یه شخص مبلغ دین بشه، کارشناس دین بشه، طلبگی بگیره، خب اگر هم میخواد دانشگاه بره قاعدش اینه که رشته های مرتبط را میگیره دیگه. مثل چی؟ مثل جامعه شناسی، مثل رایان شناسی، مثل تعلیم و تربیت، مثل علوم قرآنی که تو هم حوزه هست البته، اینجا فقط میره مدرکش میگیره دیگه. یعنی خیلی از رشته های علوم انسانی و الهیاتی که الان تو دانشگاه هست، این جزء کوچکی از درس حوزه است. مثال میخواد بره حقوق بخونه، میخواد بره فقه حقوق بخونه، فقط 3 درسش تو حوزه نیست، مابقی کلهم تو حوزه هست. پس اون خونده، اینجا فقط بیاد مدرکشو میگیره، یعنی بهترم خونده. مثال ساده بزنم، مثلا فرض فرمایید در فقه استدلالی 1 برای ارشدش، نه برای تازه لیسانس ها، برای ارشدش فقه استدلالی 1 که بیع رو میخونن چیزی حدود تقریبا 20 صفحه میخونن برای ارشد، ولی در حوزه تمام 120 خورده صفحه رو بدون کم و زیاد میخونن. پس خیلی بیشتر میخونن تو حوزه، که کاملتر هم میخونن. پس توی دانشگاه درس خوندن دانشگاه برایشون به قول قدیمی مثل آب خوردنه، هیچ مشکلی نداره. تو رشته های مختلف علوم قرآنی بره که اصلا هیچی، تو دل حوزه بوده، میاد اینجا که اصلا نوعی عرض کردم وقت گذاشتن برای مدرکش گویا. تاریخ بره همینطور، اخلاق و تربیت بره همینطور، خیلی از رشته های دیگه اینطوری هستش. بعضی رشته ها میمونه، ممکنه بره به اون رشته، عرض کردم، مثل جامعه شناسی، مثل روان شناسی، مثل فرض فرمایی بهداشت، مثل فرض فرمایید بعضی ها میرن، بعضی از طلبه ها، مثل فرض فرمایید بحث کامپیوتر مثلا، که اونم به نظر میاد اینا نمیخوان که متخصص بعدی نمیدن در حد فلان باشن، که اگر بخوان در حد لیسانس باشه که دیگه خیلی در جای دیگه میتونن برن آموزشش رو ببینن، پس هیچ توصیه نمیشه مدرک کامپیوتر بگیرین، چون آموزش هایی که بتونه کارهایی بکنه که در حدی که واقعش مجموعه کارها را توانمندی باشه، نمیخواد تعمیر کننده باشد که،
بله،
پس اون نیازی سر بره. پس بنابراین حوزه رفتنش بره کنارش درس ها را بخونه، این راه اول، پیشنهاد اوله. پیشنهاد دومی هست که میگه آقا من میخوام به اصطلاح دیپلم را بگیرم کامل تمام، به قول امروز شده 12 را تمام بکنه بعد برم چیکار کنم. خب این البته یه خوبی داره اگه انگیزش از دست نده، یه خوبی که داره دقیقا رفته بین حوزه و دانشگاه، اول حوزه رو انتخاب کرده، دانشگاه رو کنارش کنار هم. چرا؟ چون یک جا بایستی که انظر نظام وظیفه معمولا اینها قانون اجازه میده که معافیت تحصیلی رو بگیرم. خب حالا هر کجام رفته هیچ مشکلی نداره، من توصیه‌ام اینه که معافیت تحصیلیش رو اول از دانشگاه بگیره بعد از حوزه. چرا؟ چون بعضی از مدارس حوزه اجازه بالعکسش رو نمیدن، بعضی از دانشگاه هم وعیزن، لذا بره در دانشگاهش رو شرکت بکنه، معافیت تحصیلیش که براش میاد تو حوزهش هم شرکت بکنه. در هر دو صورتش، هر دوش من میگم توانش هست، خوبه، یه خوبی هم داره که میتونه، ولی بحثی نیستش که برای ساده شدن معافیت تحصیلیش که باید ببینه چه حوزه‌ای میره. اگه حوزه‌ای میرد که در حقیقت محل خودشونه، باید بپرسه اول معافیت تحصیلی برای شرط هست یا نه، یا اینکه بره، اگه اینطوری بره دانشگاه منتقل میشه به اونجا. این کار سادهش میکنه، من از نظر قوانینش هم خدمتتون عرض کردم، در صورتش میتونه بره.
خیلی عالی، سپاسگزارم استاد از پاسخ کاملتون مثل همیشه. سکا خانم عباسی از شهر هرات فرمودن که پسر خواهرم 10 سالشه و در مدرسه خیلی آروم و با اعتماد به نفس خیلی پایینه، اما در خانه خیلی بازیگوشه و اخلاقش هم حتی تنده و بعضا با خواهر کوچکترش هم بدخلقی میکنه و اذیت میکنه و اخلاق و رفتارش هم خیلی کودکان است. حتی یه سوال دیگه هم دارن در رابطه با پسر بچه خودشون که بعد از پاسخ شما من اون رو میپرسم.
معمولا نمیگیم بدون استثناء، ولی اکثر بچه هایی که در روابط اجتماعی خارج از منزل حالت خجالتی دارن، یا حالت میشه گفت تسلیمی دارن، یا حالت میشه گفت احساس حقارتی دارن، یا میتونی شو گفت، یعنی همه اینا توی یه گردونه قرار میگیره، حالت میشه گفت که دنبال روی دارن، ولی در منزل میشه گفت شلوغن، ناسازگارن و گاهی حتی بیش از حد نافرمانی میکنن، معنا و مفهومش چند جمله بیشتر نیست. یکی این که اینها بچه های توانمندی هن، ولی در منزل توانمندیشون رو بهشون اجازه داده نمیشه که به شکل صحیح عمل بکنن. خب چون به شکل صحیح عمل نمیکنه، میره تو اجتماع، نمیتونه به شکل صحیح عمل کنه، حالت سکوت، حالت آرامش، حالت دنبال روی، حالت گاهی تسلیم شدن بهش دست میده، حالت خجالتی بهش دست میده. پس بنابراین اون اول عدم توانمندی هاشه که تو خونه رایش اینه، تو خونه تا میتونیم اختیار بهش بدیم، کار بهش بدیم و تشویقش کنیم. دو، تو روابط اجتماعی معمولا از خونه منع شده، مثلا مهمون اومده نذاشتیم با مهمون خیلی خوب گرم بگیره، نذاشتیم مثل خودمون با مهمون حسر و نش داشته باشه.
یه اتفاق بدی هم که استاد بین کلامتون من عرض میکنم، این اتفاق بد هم اینه که به بچه ها میگه تو جمع بزرگترها شما کوچیکترها نباید حرف بزنید.
خیلی بده، اتفاقا باید بیان در جمع بزرگترها حرف بزنن که اولا مؤدب شدن رو تحصیل کنن، ثانیا روابط اجتماعی مؤدبانه رو تمرین کنن، ثالثا بزرگ منش شدن رو در حقیقت اختیار کنن. یعنی سه تا مرحله رو برن. ما هر چه با اینها، با افراد بزرگتر، عاقل‌تر، متین‌تر همراهشون بکنیم، تجربه عقلی روابط اجتماعی و تجربه عاطفی روابط اجتماعیشون بهتر و بهتر میشه. پس بنابراین این نوع بچه ها اونایی هن که این نوع روابط اجتماعی با بزرگترهای دیگر، مخصوصا مهمونها و آشناها، تمرین بهش داده نشده. پس باید تمرین بدیم. مثلا ما قرار فرض فرمایید چیزی بخریم، اگه خودمونم میریم به ایشون میگیم بخر، ما کنارش وایستادیم. اگه بناس پول حساب کنه به ایشون میگیم حساب کنه، ما کنارش وایستادیم. اگر بناس الان مهمون اومده پذیرایی بشه، بجای اینکه چای رو خودمون بریم یه طوری چای رو آماده میکنیم که اون قدرتش داشته باشه، به ایشون میگیم انجام بده تا یاد بگیره درست و نادرستی رو، نحوه تعارف کردن رو، نحوه نشستن در مقابل آدم بزرگتر رو تمرین کنه. ممکنه یه بار اشتباه کنه، بار دوم بچه‌ها تیزن توی قضايا، زود میرسن. پس نکته دوم اینه که این کارا رو باید انجام بدیم در رابطه اجتماعی. سومین نکته‌ای که داره، اینها معمولاً بچه‌هایی هستن که در حقیقت ما معمولاً یا گاهی تشهر و برخوردهای عصبانی باشون داریم به خاطر دعوای با بچه‌های دیگه یا ناکامیایی که وجود داره یا خرابکاریایی که میکنه، یه همچه حالتی باش تشر داریم، برخورد عصبی باشون داریم، یا اینکه نه متاسفانه موجب میشد که او را یه آدم ناسازگار اصلا معرفی کنیم پیش دیگران. این راهش چیه؟ راهش اینه که به جای تشر ما راه صحیح را بهش بگیم و خودش میگیره،
آموزشش بدیم
و در ارتباط با این که دیگران چجور باید کنیم از شر بودن اسم نیاریم. نیمه بچه شریه، نه، از ناسازگار بودن اسم نیاریم. واقعا این بچه ها توانمندن، یعنی توانمندی، انرژی که تو وجودش میخواد صرف کنه، انرژی که نمیتونه این حالاتی پیدا میکنه، ولی این خطره، چون نمیتونه میره تو مدرسه حالت خجالتی، حالت یه مقداری بیتفاوت شدن، یه مقداری تسلیم شدن. این تسلیم شدن ممکنه در آینده دوچار خود چی میگن ساده بودن، ساده، آدم میگن آدم ساده ایه، ساده لوح بار بیاد، خیلی راحت بگم، این خطر رو داره، ولی اون مواردی که عرض کردیم انجام بده خود به خود اینا برطرف میشه.
بسیار عالی، ممنونم ازتون استاد. سوال دومشون این هست که پسر 3.5 ساله خودم برعکس این موضوع، توی خونه خیلی خوبه اما به محض اینکه میره بیرون خیلی اذیت میکنه و اصلا به حرف گوش نمیده و یه چنین مشکلی داره.
این تفاوت داره با او یکی. اینه که تو خونه معمولاً آرومن و گاهی دلسوزن خیلی، اینه کنار هم اتفاق میفته و گاهی علاوه بر آرومی و دلسوزی نوعی میشه گفت که همراهی بیش از حد هم دارن، یعنی چیز غلط ها نباید انجام بده ولی چون میخواد همراهی کنه انجام میده. اینه تو خونه انجام میشه ولی میره بیرون این تاره. اینه ترسه، میترسه دعواش کنن، میترسه تنبیهش کنن، میترسه محرومش کنن از یه چیزی، یعنی اینا میتونه هر کدوم باشه، میترسه از این که بگن مؤدب نیستی، از آبرو میترسه، از تنبیه میترسه، از محروم شدن میترسه، از کتک زدن میترسه و خیلی چیزا متفاوت با اون خانواده ها دیگه. کلمه ترسه میخوام میگم تو شقوق مختلفش، این میترسه. اما وقتی میره بیرون شرایطی که پیش میاد چون راه بلد نیست و از این طرف هم ترس اجازه بهش نداده خودشو مطرح بکنه، ترس به اجازه نداده تمرین بکنه، اونجا تبدیل به خطا میشه، تبدیل به درگیر شدن، عصبی شدن. بارها گفتیم ریشه ترس و دروغ حسادته. کسی که حسود باشه حتماً ترسوه، حتماً عرضم به حضور شما دروغگوه، حتماً ناسازگاره، حتماً خودکمبینه. این جدا، حالا کسی که فقط ترسوه، کسی که فقط ترسوه، ممکنه از اون طرف ریشه این ترسش حسادت نباشه، چون میخوام اینم تفکیک کنم، ریشه ترس گاهی حسادته ولی گاهی حسادت نیست. پس چیه؟ میتونه از طریق دیگه بروز ظهور پیدا کرده، مثل درآمده دیگه. یه نفر ممکن از راه معامله درآمد داره، یکی از راه کشاورزی درآمد داره، یکی فرض فرمایید از راه مغازه‌داری درآمد داره، یکی از راه رانندگی درآمد داره. ترس اینطوریه، راههای مختلف داره برای بروز و ظهورش، عوامل مختلف داره. اینطوری بگم، یکی از عواملی که میتونه در همچین خانواده‌ای ایجاد شده باشه ترس، در حقیقت نوعی تذکر هاست و نوعی به تعبیری بازخواست هاست. همین تذکرها، بازخواست ها. ما به جای تذکرها و بازخواست ها بیاییم بچه ها رو بگذاریم کار خودش انجام بده. خب شاید سوال کنن که چرا این بازخواست و تذکر ترس ایجاد کرده که بره اونطوری حالت انفجاری پیدا کنه؟ این ترس چون ناتوانیه ما بارها عرض کردیم ترس موجب نوعی برخورد خشن میشه. مثالی که زدیم، اون مثال بگم، بارها عرض کردیم، بعد برگردم اینجا. یه دوست چرا دچار مشکل میشه، آدم میکشه؟ چون میترسه. این بچه چرا میاد تو کوچه دعوا میکنه، چنگ میندازه؟ چرا هول میده؟ چون میترسه. اون دوست در حد خودش خطا میکنه، این بچه هم در حد خودش خطا میکنه. او در حد خودش آدم میکشه، این در حد خودش آدم هول میده، این در حد خودش ارزمون چنگ میندازه، این در حد خودش اشیایشو میشکنه. ببینید، در حد خودش فوش میده. پس این ترسه. ما ترس از بین ببریم، اینا از بین رفته. راه ترس از بین رفتن، یک، اجازه بدیم بروز و ظهور رفتارهاش رو اگر خطا بود بعدن بهش بگیم، الان نگیم. دو، تشهر، نه ممنوع. سه،
در لحظه یعنی تذکر ندیم
اصلا. بازخواست، ممنوع. پس که عرض کردیم پسره، معمولا دو روز دیگه، دختره 24 ساعت دیگه توضیح براش بدیم، این خطا کردی، این اشتباه کردی. زودتر نه.
تا چند سالگی باید روش این باشه استاد؟
تا 21 سالگی. بعد از 21 سالگی دیگه خودشون همه چیو گرفتن، نیازی به کار ما ندارن.
درست.
اون موقع با ما مشورت میکنن، یعنی تو حالت وزارتیشون تکمیل میشه. 7 سال اول آقا و سربر، 7 سال دوم مطیع و فرمانبر باید باشه. اگر مطیع نیست، تا 14 سالگی اگر مطیع نیست، معنا و مفهومش این است که ما 7 سال اول خراب کردیم، ولی باید مطیع باشه. این نشانه کاملا روشن، بچه 7 تا 14 ساله باید مطیع باشه، نیست یعنی ما 7 سال اول خراب کردیم، باید اصلاحش کنیم. 7 سال سوم وزیره. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیره. وزیر یعنی مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیره، احساس مسئولیت میکنه، خودش میخواد درس رو به سر انجامش برسه، خودش میخواد نون بخره باباش نره، خودش میخواد ارزم بزرگ شما خونه رو کمک کنه مامانش که به زحمت نیفته. مسئولیت پذیره. اگر این کار نداشت، پس اون اشکال داره. اون دو مرحله قبلی ما درست نکردیم، حالا درست میکنیم. پس اینه که ارزم بزرگ شما خود به خود این به این وادی میفته ما اگر اون کار رو انجام بدیم.
انشالله که حل بشه مشکلشون. ممنون از خانم عباسی که پیام دادن به ما. من نمیدونم چقدر فرصت داریم، محدود فرصت اون دوستان اعلام کنم به من. یه سوال مطرح بکنم، اون 3 دقیقه زمان نمیسته. فرمودید که ما به استعدادهای ذاتی بچه ها نباید خیلی بها بدیم و بیشتر اون بحث پشت کارشون رو عیان بکنیم. یه کیس میخوام بذارم چون خیلی ها این مشکل رو دارن، اونم این که باهوشه اما پشت کار نداره. ما چطور باید برخورد بکنیم؟ آیا باید به روش بیاریم که پشت کار نداری، یا باید به روش بیاریم که باهوشی و بدون پشت کار کفایت نمیکنه؟ اینم یه توضیح بدید ممنون میشم.
ببین، هوش رو نباید اصلا مطرحش کنیم. چرا؟ چون ارزش هوش وقتی آمد تو میدون، با توجه به فضای جوامع امروزی، ناخودآگاه میفته توی سیستمی که خیال میکنه پس باهوشه دیگه، پس همه چیز میتونه
و طلبکار هم میشه.
بله، اما وقتی که ما بحث اینه بدون توجه به هوش و بدون ذکرش، ما بحث پشتکاریش رو سه تا راه داریم که بتونیم تو این زمینه کمکش کنیم. یه رایش این هستش که در حقیقت راه‌های رسیدن به یه موفقیت در کارهای کوچک جلو پاش بگذاریم، او احساس غرور در کار بکنه. اینجا این غرور خطرناک نیست، این غرور همون غرور موفقیت در حقیقت. یک راه دومینه که در حقیقت ما باید تبیین کنیم، توضیح بدیم که بزرگان در طول تاریخ از راه پشت کار و تمرین مرحله اولیه رو شاید یه مدت کوتاهی براشون زحمت بوده، مرحله بعدی براشون ساختار سازی بوده. در حقیقت میشه گفت قصص یا زندگی نامه ها نمونه بزرگی به عنوان الگو ارائه کردنه. پس اساسا بگیم دومی چی؟ ارائه الگو برای الگوهای موفق تاریخ. نه، راه سوم داریم، میشه تلفیق از این سران بشد البته ها. راه سوم داریم، راه سوم این استش که برای پشت کار معمولا ما باید توانمندی های یک انسان رو اول براش توضیح بدیم. انسان توانمندی های متعددی داره. خب این توانمندی ها مثل چی میمونه؟ مثل یه ماشین میمونه، باید مستاق براش ایجاد کرد. زمان این ماشین در حقیقت میشه ازش کار کشید که یک راننده داشته باشه که بتونه این راننده به طور صحیح ازش استفاده بکنه. بله، چند تون بار هم میشه جابجا کرد، چندین آدم میشه جابجا کرد. دقیقاً آدم اینطوریه. آدم بایستی که یه فرمانده داشته باشه، اون فرمانده نوع تفکرشه. لذا این که من نمیتونم این کار رو انجام بدم به این که من میتونم کار رو انجام بدم باید تبدیل کنیم. راهش اینه که در حقیقت ما ذهنیت مبتنی بر رشد رو بهش بدیم. ذهنیت مبتنی بر رشد معناش اینه که ما بتونیم به هر شکلی مجازیم دیگه، به هر، یعنی محدودیت نداریم خوشبختانه، به هر شکلی میتونیم، توانشو داریم، علمشو داریم، هر شکلی تجربهشو داریم، بتونیم بگیم انسانی مثل شما در حقیقت با انجام کار و تمرین، انجام کار و تمرین مرحله کارش بسیار ساده است. دقیقاً، یعنی تکرار این قضیه برای یه فرمول. بله،
خیلی عالی استاد، ممنونم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. امروز بحث جدیدی را آغاز کردیم با عنوان مهارت‌های پرورش فرزند موفق و دو راهکار رو استاد ارائه فرمودن که انشالله برنامه بعدی همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی